بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. صفحه 138 بخل و تنگ نظری، اولیش کوتاه خودم میخونم، باقیشو شما انشالله. عبارت اول اینه: البخل آرون. بخل ننگه، آره. البخل آرون، بخل ننگه. عرض کنم خدمت شما که یه توضیح کوتاهی اول راجع به لغت بخل بگم، و اون این است که بخل به معنای در حقیقت تنگ نظریه. در اصل بخل تنگ نظریه. بعد بخل ورزیدن اینه که طرف به خاطر اون تنگ نظری که داره از انفاق مالش یا علمش یا سایر نعمتهایی که در اختیار داره امساک میکنه. بخل میبرزه یعنی امساک میکنه، از بخشیدنش دریغ میبرزه. اون تا شیوع بخل بیشتر در به اصطلاح امساک ماله. در خیلی جا وقتی میگن بخیل، بخیل وقتی میگن یعنی کسی که خست داره، خست، و از انفاق مالش خلاصه دریغ میکنه. بیشترم وقتی توی روایات و تو همین نهج البلاغه و اینا که مطرح شده بیشتر به همین معناست. منتها تو فرهنگ دینی ما بخل اومدن یه قدر توسعش دادن. فقط دیگه خست مال تنها خست مال نیست. یه کسی علمی داره دریغ میکنه، میگن بخل ورزید. یه کسی محبتشو دریغ میکنه، امساک میکنه، از ابراز محبت خست میبرزه، میگن بخل ورزید. یه کسی میبینید که حتی تو روایات مثلا ما داریم که ابخل الناس من بخل و سلام، بخیلترین مردم کسیست که از سلام دادن بخل میبرزه. تا چه اندازه بخل به اصطلاح توسعه پیدا کرده. یه کسی که از سلام دادن امساک میکنه و دریغ میکنه، این رو مصداقی از مصادیق بخل تو روایات بیان کردن. بخل توسعه پیدا کرده، نعمتی که آدمی داره، بعد از اون مسیر درست و صحیحی که بایستی انفاق کنه، وقتی نمیکنه و امساک میکنه و خست میبرزه، میگن فلانی بخل ورزید. بنابراین بخل معناش میخوام بگم یه معنای گسترده ایست. این خست و این امساک و این امتناع فقط مالی نیست، اما شیوعش بیشتر تو ماله. توجه میکنید؟ استعمالش بیشتر در ماله. و در موارد غیر مالی بیشتر باید دنبال قرینه و اینها بگردیم ببینیم که مثلا اینجا مراد آیا چی هست و اینا. ولی وقتی خود بخل همینطور به طور عام مطرح میشه، بیشتر همین خصلت مالی به ذهن متبادر میشه. اگرچه گفتم لااقل تو آموزش های دینی ما این واژه رو انقدر توسعه دادن همه چیز رو در بر میگیره. مثلا تو بعضی روایات داریم که باز مثلا داره بخیل ترین مردم کسیست که بخل به مفترض الله علیه، اون چیزی که خدا بهش واجب کرده از او بخل میبرزه. بخیل کی؟ اون کسی که از اون مواردی که خدا برش واجب کرده از اونها بخل میکنه، بخل میبرزه. این بخیل ترین آدم هاست. یعنی میخوام بگم واژه رو توسعه دادن خیلی چیزها رو دربر میگیره. ولی در همون معنای مالی اینا، تو اون که گفتم بیشتر در اون معنا به کار میره، میگن که اومدن گفتن آدم ها چهار قسمن، یا کریمن یا سخیان یا بخیلن یا لعیمن. بعد میگن کریم آن است که نخورد خوراند. در حقیقت این یکی از مصادیقه، چون کریم هم خیلی ویژگی ها داره دیگه. تو این مورد به خصوص اینجوری گفتن، گفتن کریم کسی است که نخورد خوراند، یعنی از خوراندن بیشتر لذت میبره تا اینکه خودش بخوره. سخی سخاوتمند میگن آن است که خورد و خوراند، هم خود خورد هم خوراند، هم خودش میخوره هم به دیگران میخورانه. بعد میگن بخیل آن است که خورد نخوراند. بخیل کسی است که خود خورد اما نخوراند. وقت لعیم میگن نخورد و نخوراند. لعیم از همه بدتره، لعیم نقطه مقابل کریمه. لعیم نخورد و نخورد، نه خودش میخوره نه به کسی، این دیگه خیلی بدبخته. اما بخیل به خودش میرسه، به خودش توجه، ولی دیگران هیچ، بقیه برن پی کارشون. این به اصطلاح تو این زمینه جنبه‌ای که به اصطلاح به مسائل مالی و نمیدونم این چیزا مربوط میشه، منتها حالا مطالبی داره که تو ادامه براتون میگم. البخل جامع اون لمساو العیوب، البخل جامع اون لمساو العیوب و هو زمام یقاد به الى کل سو. حکمت 378 اولی هم که خوندیم حکمت 3 بود، این الان خوندیم حکمت 378. البخل جامع لمساو العیوب و هو زمام یقاد به الى کل سو. عرض کنم خدمت شما که جامع یعنی جمع کننده، گرد آورنده. مساوی جمع مساعه، مساعه که در اصل بوده مسوعه، مسوعه یا مساعه یعنی زشتی. مساوی که جمعشه زشتی ها، مساوی. پس مساعه مفردشه مسوعه، مساعه زشتی بدی، مسائی جمعشه. یقادو از ماده قیده، قید بند، قاده قید یعنی بند، قاده یعنی چی؟ یعنی اون بندشو کشید، یعنی افسارشو کشید. قادر رجل افسارشو کشید، افسار چی رو؟ مثلا فرض کن شتر و اسب و حالا هر چی. وقت اینجا مجهوله، یو قادو قاده قاده قوده یق ودو یا یق ودو، منطقی مجهولش یق ودو یو قادو کشانده می شود. چیش کشانده می شود؟ زمامش، افسارش، افسارش کشانده می شود الا کل سو. ترجمه تحت لفظیش اینه، بخل جامع اون لمساوئ العیوب، بخل جمع آوری کننده همه زشتی های عیوبه، یعنی عیوب رو این بخله برملا میکنه، یا به تعبیری این بخله هست که آدمی رو به همه این زشتی های عیوب میکشونه. البخل جامع اون لمساوئ العیوب، بخل گردآوری کننده همه زشتی های عیب هاست. و هو بخله، بخله اینجوریست که زمامون مثل یک افساری میمونه که آدمی رو یعنی همون بخیله رو به سوی همه بدی ها میکشونه، یعنی از اینجا شروع میشه، بعد میبینه به همه بدی ها کشونده میشه آدمی که بخیل باشه. و این جمله نیاز به یه توضیحی داره. یه بار دیگه من معنا رو تکرار کرده باشم، البخل جامع اون لمساوئ العیوب، بخل جمع کننده گردآوری کننده گردآورنده همه زشتی های عیب هاست. و هوه این بخله زمامون افساریه، مثل افسار مثلا اسبی شطوری چیزی که یقادو بهی الى کل سو، میکشه آدمی رو به سوی همه زشتی ها و بدی ها. یعنی اگه بخل در وجودت اومد، این بخله فرجامش و سرانجامش یفه میبینی که جامعه همه عیبایی، میبینی که مجمع العیوب شده طرف، از بخل شروع میشه. و این نکته خیلی عجیبی است به نظر من، خیلی عجیب. من یه توضیح مختصر اینجا به شما بگم و اون این که ببینید بعضی محاسن هست که شما وقتی اون حسن رو داشته باشید همه خوبی ها میاد به طرف شما، و بعضی معایب هست، یه عیبه ولی هم وقتی در شما باشه همه عیبات در شما جمع میشه. برای همین هم هست که شاید یه وقتی هم من اشاره کردم نمیدونم، ولی یه وقتی در حال یا گفتم یا نگفتم، این است که علمای اخلاق میانبر و میان یاد میدن، چون توجه و تمرکز به انواع و اقسام فضائل خیلی سخته، از این طرف توجه و تمرکز به همه معایب و مفاسد که آدم بخواد این عیب از خودش دور کنه، اون عیب از خودش دور کنه، این زشتی رو دور کنه، اون گناه رو دور، خیلی دشواره. توجه میکنید؟ وقت اومدن به ما گفتن که آقا به جای اینکه ذهنتو به صدها فضیلت یا رذیلت بدی، بیا فکرتو به یه مورد بده، روی یه چیز تمرکز کن. اگر تو روی این تمرکز کنی و اینو در خودت ایجاد بکنی، همه محاسن میاد، همه معایب هم میرن. این خیلی مهمه ها. من یه وقتایی یه جاهای اخلاق درس میدم، البته تئوری دیگه، عملی که گرفتاریم ما، ولی چون این راه هم یکی دوتا نیست، بعضی فکر میکنن یه دونه میام، نه، انواع و اقسام میانبرها وجود داره. یه جاهایی من شروع بحثم از ابتدای ترم تا انتهای ترم همین میانبراست. یه روز میام میگم این یه میانبر، یه روز میام میگم حالا اینم یه میانبر، اینم یه میانبر. چرا متنوعه؟ برای اینکه بعضی از این میانبرها به برخی ذائقه ها و سلیقه ها نمیخوره. مثلا میام میگم آقا تو اگه دروغ از خودت دور کنی همه زشتی ها با تو ودا میکنن، طرف میاد میگه آقا من نمیتونم دروغ نگم، راست میگی تو، ولی سخته، تو جامعه که پر از دروغه من مشکل دارم. میگم خیلی خب تو پس دروغتو بگو، حالا بیا یه راه دیگه من به شما راه دیگه میایم میگیم، یه جلسه یه راه دیگه میگیم، هر جلسه یه راه. بعد طرف میاد میگه، آدما متفاوتن، یکی میگه آقا این به این راست کار منه، من اینو میتونم. میگم خیلی خب تو روی این تمرکز کن. بعد یه مدت میبینه که چقدر تغییر کرده. یکی دیگه میاد میگه آقا من اونو نمیتونم، اینو میتونم. این تنوع راه‌هایی که وجود داره برای اینکه آدم‌ها متفاوتن، ذائقه‌ها و سلیقه‌ها متفاوته. حالا شما نگاه کنید، یه جاهایی اومدن به ما گفتن که مثلا می‌خوای از گناه‌ها با تو وداع کنن، مثلا آمده گفته شده که الکذب مفتاح و کل شر، دروغ مفتاح همه بدی هاست، سعی کن دروغ نگی. دروغ نگی، بعد میبینی که چه اتفاقی میفته، چقدر زشتی ها، بدی ها، پلشتی ها از تو دور میشه. یه جا اومده میگه بخل از خودت دور کن، بخل جامع اون لمساوء العیوبه، تو بخل رو تمرین کن، از خودت دور بکن. بعد میبینی که یک وضعیت دی، نگاه تغییر میکنه، روشت عوض میشه، منشت عوض میشه، دیدگاهت، زندگیت، اصلا آدما، نگاهت نسبت به زندگی و آدما، اینا سرشو الان به شما میگم، سر قضیه چیه. یه وقتایی مثلا میان موارد دیگه‌ای رو بیان میکنن، یک ارتباطی است بین این گناه‌ها با هم و از اون طرف بین محاسن و ثواب‌ها و کارهای پاک و درست، یک ارتباط ارگانیکی اصلا به قدری به هم پیوسته است که نمیشه. یعنی شما یک، حالا شما نگاه کنید الان بخل، ریشه بخل چیه؟ خود دوستیه، مال دوستی، درست مال دوستی اینو، ولی برمیگرد به خودشیفتگی، من، فقط من، خودم، آب از دستم نچکه، مبادا یه قرون گیره کسی از من بیاد، مبادا یه چیزی، خودم، همش خودم، بخل اینجوریه دیگه. این آدم وقتی این حالت درش ایجاد میشه، اصلا یواش یواش نگاهش نسبت به آدم ها فرق میکنه. هر کی بهش میگه این اومده از من پولمو بگیره، این الان میخواد که این نقشه کشیده برای پول من، اینا همش دنبال پولن، اینا احترام میذارن برای پوله. اگه الان من بعضی رو، من دانشجویی دارم میام به ما اظهار محبت میکنم، بعضی میگن آخه به خاطر نمره است، میگم بابا برید اصلاح کنید خودتونو، به خود ما هم آدم، ما هم زندگی ما هم میفهمیم. ممکن حالا یکی خیلی آدم داری حرفا چیه، انقدر این نگاه کثیف تو جامعه وجود داره. بعضی وقتا طرف اومده گفته فلانی حالا که درسم تموم شد، حالا که فلان شد، حالا میخوام این حرفو بهت بزنم. قبلا نمیگم چون شاید از بس که از این توهمات تو جامعه وجود داره. بعد این آدم نگاه کن با این نگاهش هی از مردم فاصله میگیره، هی از مردم دور میشه. بعد میبینی که ذره ای از این آدم خیر و محبت به حالا نقطه مقابلش رو شما نگاه کنید. نقطه مقابلش تو روایات ما داریم که ابلغ ما تستدر رو به رحمه ان تزمر لجمیع الناس رحمه. مهمترین و بهترین و مؤثرترین عامل جلب و جذب رحمت الهی اینه که خواهان، ببین ابلغ ما تستدر رو به رحمه ان تزمر لجمیع الناس، این است که خواهان سعادت مردم باشی، دوستدار مردم باشی، همه رو دوست داشته باشی. نگاه کنید ابلغ ما تستدر رو به رحمن تزمر لجمیع الناس رحمه. مردم رو دوست داشته باشید، این مؤثر. ببین گرفتید چی دارم میگم؟ آقا چیکار کنیم نعمات و رحمت های الهی به طرف ما جاری و ساری بشه؟ خیلی راه ها گفتن، خیلی چیزا هست. به ذکر الله تستنزل الرحمه، بالعفو تستنزل الرحمه، رحمت و ضعفاء تستنزل الرحمه و و و خیلی چیز. اما میگه ابلغ ما تستدر رو به رحمه ان تزمر لجمیع الناس، مؤثرترین جلب و جذب رحمت خدا. میخواهید رحمت خدا به طرف تو جاری بشه، بباره، ان تزمر لجمیع الناس، این است که همه مردم رو دوست داشته باشی، خواهان سعادت و خواهان رحمت برای همه باشی. صبر کن، صبر کن، همه رو. وقت شما نگاه، اولا با این از این منظر نگاه کنید، این دعایی که ما تو ماه رمضان میخونیم و چقدر زیباست. میگن آقا بعد از نمازهای واجب این دعا رو بخونید که اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبه کل جائع. نگاه همه، اللهم اقض دین کل مدین، اللهم فرج عن، صحبت این و اونم نیست، آدما خدایا غم و اندوه رو از همه، خدایا همه گرفتارا فلان بشن، همه قرضدارا فلان بشن، همه نمیدونم از دست اینایی که از دنیا رفتن مشمول مثلا رحمت و فلان تو بشن، همه 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 همه. خدا داره نگاه ما رو درست میکنه. آقا چی می اونور چی میشه؟ من بارها گفتم این وظیفه ما اینه، ما این نگاه رو باید پیدا بکنیم. خدا کار خودش رو بلده، چیکار کنه چیکار نه اون کار خودش رو میدونه، ولی من باید اینجوری باشم، همه رو دوست داشته باشم، خواهان خوشی برای همه باشم، خواهان رفع غم و اندوه برای همه باشم، دردمندانه سوگمندانه بگم خدا میخواد این نگاه در ما ایجاد بشه. اگه ایجاد، اون وقت چی؟ حالا یه چنین نگاهی دارم، اون وقت یه چنین آدم میتونه خیانت کنه به دیگران، میتونه دزدی کنه، میتونه نمیدونم زیرابزنی کنه، میتونه نمیدونم کینه ببرزه، میتونه اصلا نمیشه. این وقتی میاد بعد میبینی تمام زشتی ها میرن. این ور که خودشیفتگی، این نقطه مقابلونه، خودم، فقط من، به من چه؟ بقیه به من چه؟ برن کار کنن، کوتاهی کردم، فلان کردم، خودم 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 خودم. این بعد میبینی که جام اون لمساب الویو، بعد این یواشش می از مردم فاصله میگیره، انزوا ایجاد میشه، بعد عرض کنم بدبینی ایجاد میشه، بعد نمیدونم نگاه ها نگاه های آنچنانی و و و، بعد میبینی که شده ام المفاسد. نقطه مقابلش نه، از خودت بیا بیرون، از این خودشیفتگی بیا بیرون، منم منم رو بذار کنار، بقیارم ببین، همه رو دوست داشته باش، خیرخواه همه باش، خواهان سعادت برای همه باش. این نگاه در تو اگه ایجاد بشه، چقدر در ادعیه ما، چقدر در آموزش های دین ما سعی شده این نگاه در ما ایجاد، چون اگه این بیاد حله. بخ جام اون لمساوه العیوبه، فقط این نیست، البته بعضی چیز دیگه هم هست، میگم بسته به آدم هاست دیگه. یه کسی رو بهش میگن آقا فلان رذیلت رو از خودت دور کن، به یکی میگن اینو دور کن، به یکی میگن فلانی فلان. چون اینا به هم در پیوند و در ارتباط هن. اینو دور کنی خیلی سر رفته، بخل رو از خودت دور کنی خیلی خیلی از معایب و عیوب و رذائل و اینها با تو ودا میکنه. نقطه مقابلش در توی سخاوت ایجاد میشه، این سخاوت میبینی که فضائل رو به طرف تو سرازیر میکنه، چون نگاه تو اسلام میکنه. حالا تو بحثامو خواهم گفت، الان بیشتر از این نگم. در هر حال البخل جام اون لمساوئ العیوب، بخل جمع‌آوری کننده، گردآورنده تمام این زشتی هاست. و هو زمامون، او زمامون در مثل آلت تشبیه است، مثل افسار اسبی میموند که صاحبش رو چیکار میکنه؟ یقاد و بهی الی کل سو، به سوی هر بدی و زشتی میکشونه. حکمت 126، عجب تو للبخیل، تعجب میکنم از بخیل، عجب تو للبخیل، از بخیل تعجب میکنم. یستعجل الفقر، میشه تابت به سوی فقر. الذی، همون چیزی که منه هربه، الذی منه هربه، همون چیزی که ازش میگریزه، همون چیزی که ازش فرار میکنه. عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هربه و یفوته الغنا، غنا رو، توانگری رو، ثروت رو از دست میده. الذی، همون چیزی که ایاهو طلبه، اونو طلب میکنه، دنبالشه. و یفوته الغنا، از دستش میره یا از دست میده غنا رو، توانگری رو، همون چیزی رو که دنبالشه، همون چیزی که اونو طلب میکنه. فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا، پس تو دنیا زندگی میکنه مثل فقرا، اما یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا، اما تو آخرت یحاسب باش حساب میشه. حساب کی؟ توانگران، حساب ثروتمندان. تو دنیا مثل فقیرا زندگی میکنه، اما تو آخرت ازش مثل اغنیا حساب میگیرن، حساب میکشن. فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. عرض کنم خدمت شما که چرا اینطوریه؟ یه توضیح خیلی کوتاه بدم. اولا تا یادم نرفته به شما بگم که در عربی ما یه واژه‌ای هم داریم که با این به این بخل خیلی نزدیکه، با اون واژه شح، شح، شحه، و من یوق، تو قرآن داریم و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون، و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون، هر کسی که از شح نفس باز داشته بشه او مفلحه، او رستگاره. یوق مضارع مجهول وقایه، وقا، وقایه، مضارع مجهولش یوق، هر کسی که بازداشته بشه از شح نفس، شح نفس میگن همون بخل نفسه، همین بخیل بودنه، یه چین آدم رستگاره. ترجمه کنید ویژگی دیگه هم نگفتن، همین اینو طرف بتونه در خودش ایجاد بکنه، فاولائک هم المفلحون. بعد شح به معنی بخله، منتها میگن مراتبش از بخل شدیدتره. شح نفس میگن بخیل کسی است که به اون چه که داره بخل میبرزه، امساک میکنه، امتناع میکنه، خست میبرزه، نمیبخشه. اما شح، اولا شدت بخل رو میگن، یعنی وقتی بخل به اوجش میرسه و شدید میشه میگن فلانون شحیحون، به جای اینکه بگن فلانون بخیلون میگن فلانون شحیحون، یعنی آزمندی، حرص به اوج خودش رسیده. بعدم میگن که آدم شحیح کسی است که نه تنها نسبت به اون چی که داره بخل میورزه، حتی نسبت به مال دیگران هم بخل میورزه. بخیل بالاخره حال کاری به کار دیگران نداره، شحیح حتی به مال دیگران هم داره. یمنعون الماعون داریم در قرآن، مصداقی از مصادیق شحیحه. یمنعون الماعون، منع میکنن نه فقط از مال خودش و مال دیگران. بعد میبینی که چشمش هم دوخته به بلکه مال دیگری رم بگیره، بلکه مال دیگری رم صاحب بشه، مهم هم نیست براش که از راه حلال باشه یا از راه حرام باشه. برای همین میگن شح به مراتب بدتر از بخله. به هر حال ولی از یه خانواده اند، بخل و شح، حالا اون شدیدتر. این قدی کسی نقل میکنه میگه که امام صادق رو دیدم که دور خانه خدا طواف میکرد، بعد این دعا رو میگفت، میگفت اللهم قنی شح نفسی، هی همین میچرخید اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، خدای من از شح نفس حفظم کن. بعد طرف میگه که رفتم گفتم چرا شما همش این دعا رو میخونی و دعای دیگر رو نمیخونی؟ میگه حضرت به من گفت برای اینکه خداوند میفهمد که به من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. کسی که از شح نفس باز داشته باشه این مفلح، این رستگاره. میبینید میخوام بگم همون مطلبی که زر پیش گفتم، این اتفاق وقتی میفته چون این میشه مجمع الفضائل، ویژگیش اینجوریه. حالا به هر حال، حالا حضرت اینجا داره میفهمد که تعجب میکنم از آدم بخیل که میشه تابت به سوی فقر، الذی منها، همون چیزی که ازش فرار میکنه، و غنا رو، توانگری رو از دست میده، همون چیزی که دنبالشه. حالا تو دنیا مثل فقرا زندگی میکنه، تو آخرت هم حسابش. چرا اینجوریه فکر میکنی؟ شما نگاه کنید، اولا وعده الهینه آقا شما انفاق بکنی خدا زیادش میکنه. اون کسی که انفاق نمیکنه بخل میورزه، توجه میکنید، این در حقیقت از این موهبت الهی محرومه. چقدر ما در قرآن آیاتی داریم که اگه انفاق کنی خدا چند برابر میده، اله میکنه، بله میکنه. تو همین نهج البلاغه داشتیم، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، کسی که یقین داشته باشه که به این که اگر من ایقن به چی؟ به این که جایگزین میشه، جاد بالعطیه، این جواد میشه، این بخشنده میشه. اگه من باورم بشه که آقا این همه قرآن وعده کرده انفاق کنی، علم میکنیم، بله میکنیم، چند برابر میدیم، گاهی وقتا تا نمیم 700 برابر مثلا ذکر شده و اینها، خب تو داری اینو از دست میدی، خب تو داری به طرف فقر میری با این کارت. مضاف بر این که اون کسی که انفاق نمیکنه، اون کسی که به اصطلاح مال دوستیش باعث میشه که این آدم میبینی که همه ازش فراری هن، دوستاشو از دست میده، خانوادهشو از دست میده، همه کسو از دست میده. سرمایه کچی؟ سرمایه همین هاست. شما همه اینا رو میبینی از دست. ما بارها دیدیم کسانی که اعضای خانواده مرگ باباها رو دارن طلب میکنن، خدا بمیره زودتر یه چیزی به ما بده، تو زنده است که چیزی به ما نمیرسه، ایشالا بمیره بلکه فلان. تو نگاه کن وقتی یه پدر خانواده، یه اعضای خانواده مرگش رو آرزو کنن، چقدر این آدم تنهاست. به کی حاضره با این آدم مثلا وارد معامله بشه، وارد داد و ستد بشه، وارد هیچی؟ و من یه چیزی هم اینجا اضافه کنم، و اون این که آدم هایی که میبخشن، آدم هایی که انفاق میکنن، عطا میکنن. اینا زندن، اینا زندگی میکنن، اینا از لحظه لحظه زندگیشون لذت میبرن، کیف میکنن. آدم هایی که از این قصه محرومن مردن، مرده متحرک. افرادی که اهل انفاق نیستن، اهل بخشش نیستن، اینا مرده های متحرکن، نه لذتی، نه بهره، هیچی. برای همین به ما گفتن که به من نگاه تو قرآن هست، و من قدر علیه رزقه فلینفق. اگه یه وقت بعض مالتون خراب شد چیکار کنید؟ انفاق کنید. چون انفاق فقط برای گیرنده که نیست، قسمت عمدش به دهنده برمیگرده. سوره طلاقه، و من قدر علیه رزقه فلینفق. به این تو اسلام میگن نیک نیازی، نیاز به نیکی کردن. ما محتاج نیکی کردنیم. ما به نسبت که میبخشیم، عطا میکنیم، انفاق میکنیم، به همون نسبت زنده ایم و از زندگی لذت میبریم. به نسبت که از این چیزا محروم میشیم، مرده ایم. کاری نداره یه روزی شما، اینا همه قابل تجربه است، یه روزی که خیرت به جایی رسید، ببین چقدر نشاط داری، چقدر سر حالی، چقدر خوب. به وقتی که این قصه از تو قطع میشه، ببین چه وضعی داری. چی دارم میگم؟ میگم آدمی که بخیله، این آدم فقیره و داره میره به طرف فقر، فقر مادی، فقر روحی، فقر معنوی، فقر همه رقم. عجب طول بخیل، تعجب میکنم از بخیل که داره میشتابه به سوی فقر، همونی که ازش فرار میکنه، نفهمیده که راه گریزه از فقر امساک نیست، انفاقه. و یفوته الغنا، از توانگری، توانگری رو از دست میده، همونی که دنبالشه. با راه توانگر شدن انفاق کردنه، راه توانگر شدن خدمت کردن و محبت کردنه. اونجا میبینی چقدر حیات داری، چقدر زنده ای، چقدر داری لذت میبری. و یعیش فی الدنیا عیش الفقرا و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. ردشیم، اذا بخل الغنی بمعروفه، اذا بخل الغنی بمعروفه با الفقیر اخرته بدنیا. معروف اینجا به معنی همین احسان و بخشش، یعنی در حقیقت جزئی از کل. حالا راجع به معروف بعدها یه صحبتی داریم خواهم گفت، الان جاش نیست، اما اینجا به معنی همین احسان و بخشش و انفاق و اینهاست. وقتی که غنی ثروتمند بخل می‌ورزه از احسان، از بخشش کردن، فقیر آخرتشو به دنیا می‌فروشه. با الفقیر و آخرته به دنیا. اذا بخل الغنی بمعروفه، هنگامی که آدم ثروتمند بخل می‌ورزه از احسان و بخشش کردن، فقیر چیکار میکنه؟ آخرتشو به دنیا میفروشه. آقا فقر، یه جمله راجع به فقر فقط گفته باشم. فقره بعضی میگن اصلا به معنی شکستنه. فقره یعنی فقره ها، یعنی شکست. فقر آدمو میشکنه، خورد میکنه، داغون میکنه. فقر بیچاره میکنه. برای همین تو نهج البلاغه یه جایی داریم حضرت امیر به فرزندش، به محمد ابن حنفیه میگه یا بنی انی اخاف علیک الفقر، میترسم تو فقیر باشی. چرا؟ چون فان الفقر منقصتون للدین، دینو خراب میکنه. فقر نقصان در دین ایجاد میکنه. منقصتون للدین، مدهشتون للعقل، عقلو دهشت عقلی میاره، یعنی عقلو به هم میریزه، یعنی فکر رو از کار میندازه، یعنی طرف نمیتونه بیاندیشه، دهشت عقلی ایجاد میکنه، عقلش به جایی نمیرسه اصلا. داعیتون للمقت، به خشم و خشونت آدمی رو دعوت میکنه. فقر اینجوریه، طرف میبینی که تو همه ترش روه، عصبیه، بد اخلاقه، بد رفتاره. فقر اینجوریه. گاهی وقتا بعضی خانوما به شوهراشون اینجوری میگن قیافه که نداری، پولم که نداری، لااقل اخلاق داشته باش. غافل از این که پول، البته نمیخوام بگم که پول نداشت طرف، نه، ولی خاصیتش اینه، طبیعت قضیه اینه. طرف وقتی تو فشار خدای چیکار کنم، نون بی از کجا بیارم، گوشت از کجا بیارم، نمیم چی از کجا بیارم، پیش زن و بچه هم تو فشار، بعد میبینی این در، بعد میبینی که در مقابل ساده ترین خواسته ها عکس العملی از خودش نشون میده، به هم میریزه. یه رحمت میگه ای چرا اینجوری کرد، چرا اینطوری شد. فقر خیلی مصیبته، خیلی مصیبته. کاد الفقر ان یکون کفر، همه شنیدی. حالا اینجا یکی از این موارد رو داره، خیلی از اینا داریم، او در مورد فقر صحبت زیاده. یکیش اینجا حضرت داره میگه که آقا وقتی این اتفاق میفته، فقیر میبینه که آخرتشو به دنیاش داره میفروشه، فشار بیچارهش میکنه، چیکار کنم، جهنم بذار مثلا اینطور. اذا بخل الغنی به معروفهی، آدم توانگر وقتی از احسان و بخشش بخل ورزید، یکی از نتایجش اینه. بعد میبینی فقیر همه که ایمان نمیدونم سلمانی و ایمان ابوذر و اینا رو ندارن، بعد میبینی که به خاطر این تنگناها و به خاطر این دشواری های زندگی مین آخرتش رو به دنیاش فرو. و قد مر، حضرت گذشت، به قذرن علی مزبلت، از یک زباله کنار یه زباله مزبله، این زباله دانی، از کنار یه زباله دانی حضرت رد میشد. بعد اونجا یه سری کثافت و آشغال و از این چیزا بود و اینا بود، گندش قاعدتا مثلا چی میگه حضرت، وقتی بر اون قذر یعنی همون مدفوع یا همون کثافت که در زباله دانی بود حضرت گذشت، خب این جمله رو فرمود، فرمود هازا، این یعنی چی؟ یعنی همین کثافته، یعنی آشغاله، همین مدفوعه، همین که بو گندش آزار دهنده است. هازا ما بخل به الباخلون، همون است که بخیلان بر سرش بخل می‌ورزیدن. باخلون اسم فاعل دیگه، این همون است که بخیلان سرش بخل می‌ورزیدن، همونه. و روی فی خبر آخر، روایت شده در یه خبر دیگری، یعنی همین عبارت مثلا میخواد بگه به گونه دیگری هم روایت شده که حضرت فرمود هازا، این دوباره اشاره به همین مزبله است، به همین کثافت است، این همون چیزی است که تتنافسون فیه بالامس، این همون چیزی است که سرش دیروز مسابقه میدادید. هازا ما کنتم تتنافسون فیه بالامس، این همون است که دیروز سرش مسابقه میدادید. من یه لغت تنافس رو فقط چیز تنافس رو فقط بگم. ببینید تنافس به معنی مسابقه دادنه، اصلش هم از نفسه، نفس. تنافس میگن که مسابقه دادن دو تا نفس با هم دیگه، یعنی این در حقیقت با نفسی که از خودش صادر میکنه سعی میکنه بر این یکی جلو بزنه، این یکی هم همینطور. مسابقه دو تا نفس، نفس ها، اشاره به نفس، با نفس هایی که میزنه طرف میخواد که به اون امر مطلوب برسه. ببینید ما تو عربی یه مسابقه داریم، یه مسارعه داریم، یه تنافس داریم، همش هم استعمال داره. ببینید مثلا در قرآن ما سارعو داریم، سارعو الی جنتن، مثلا سابقو داریم، سابقو الی مثلا مغفرتن و جنتن ارزها که ارز سماء و الارض، سابقو. تنافس هم داریم، ختامهو مسک و فیزال کفل یتنافس المتنافسون، در مورد بهشتی هاست البته اینجا. حالا مسارعه وقتی میگن، مسارعه یعنی سرعت گرفتن، سرعت دادن، میگه سرعت بگیرید، شما سرعت بده، تو هم سرعت بده، بر هم دیگه سرعت بگیرید، سرعت بگیرید، بشه تابی، یعنی تو سرعت بده به کارات، تو هم سرعت بده، حالت مثلا مشارکت که تو باب مفاعله هست، هم تو سرعت بده به کارت، هم تو سار او، یعنی شما سرعت بگیر، شما هم سرعت بگیر، سرعت بدید به کاراتون. مسارعه اینه، سرعت دادنه. منتها تو مسارعه همین فقط سرعت بخشیدن به کار مطرحه، تو سرعت بده، تو هم سرعت بده، تلاشتو بیشتر کن، کوششتو بیشتر کن، اینجوریه. تو مسابقه این هست، این هست، همین سرعت دادن اینا. ولی یه چیزی هست که تو مسارعه نیست. چیه؟ و اون اینکه من باید سعی کنم بر تو جلو بزنم، از تو جلو بزنم، تو هم سعی میکنی از من جلو بزنی. یعنی من سعی میکنم بر تو سبقت بگیرم، تو هم سعی میکنی بر من سبقت بگیری. اون مسارعه هست. اما تو مسابقه پیشی گرفتن بر همدیگه و غلبه کردن به همدیگه هم هست. یعنی من سعی میکنم زودتر از تو به اون مقصد و مقصود برسم، تو هم سعی میکنی زودتر از من به او برسی. تو مسارعه این نیست. تو مسارعه تو داری سعی و تلاش تو زیاد میکنی، من هم دارم سعی و تلاش ما زیاد، سرعت داریم میدیم بکن، هم شما هم من. اما تو مسابقه، برای همه میگن مسابقه از مسارعه بالاتره. سابقو، چون اونجا من میخوام که سبقت بگیرم بر تو، فقط سرعت دادن میخوام، میخوام تو هم جلو بزنم، تو هم همین کار میخوای بکنی. توجه کردی؟ پس سارعو شتاب دادنه، سابقو هم هست. سابقو هم اینطوره، ولی تو سابقو برای همه ما میگن تو معنویات، تو امور خیر سعی کنید به همدیگه سبقت، تو بزن از من تو اینا. مادیات نه، مهم نیست اونا، اونا مهم نیست. ما گاهی وقتا تو مادیات میخوایم به هم جلو بزنیم، من جلو بزنم تو جلو بزنم، تو اینا. همین که میگن چشم هم چشمی، و همین که نمیدونم من میخوام من خونه منو ببینم، اون میگه مال منو، ماشین من، من که چی. بعد اینجا تو اینا سعی کنیم سرعت بگیریم، سعی کنیم مسابقه بدیم به هم. تو فضائل، تو خوبی ها، تو نیکی ها، تو خدمت ها، تو پرهیز از گناه ها. حالا وقت تنافس، تنافس همین مسابقه است، منتها اونی که توش لحاظه این نفس است. یعنی از این جهت که من سعی میکنم مثل این که مثلا بگن هر کی پرنفس تر در مسابقه به اصطلاح موفق تر. توجه میکنین؟ ولی تنافس پس چیه؟ چون اصلا اصل نفس هم میدونید که به معنی گسترش یافتنه. اصلا نفس از این در قرآن داریم که واللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس و الصبح اذا تنفس. یعنی چی؟ یعنی قسم به صبح هنگامی که گسترش پیدا میکنه، تنفس گسترش پیدا میکنه. تو نفس هم در حقیقت طرف با این نفسی که داره میکشه داره در حقیقت یک فضایی و مجالی پیدا میکنه برای زیستن، برای ادامه حیات. حالا در تنافس میخوام بگم مسابقه است، این همون سابقوه. منتها اینجا نظر رو چیه؟ رو این نفسه. یعنی دو تا هم نفس با نفسی که از خودشون در حقیقت ساطع میکنن سعی میکنن که در اون مسابقه به پیروزی برسن. تنافس اینه. حالا به هر حال در اون قرآن هم که داریم ختامه مسک و فیزالی که این همونیست که فلیتنافس المتنافسون، بهشتیان سرش مسابقه میدادن به هم دیگه، مسابقه اونجاها باشه. ولی حالا اینجا حضرت داره میگه حالا بعضی هم سر این بهشتی ها برای ختامه، برای اون به اصطلاح اون برکات و اون مواهب و اون تنعمات و اون قضایا به هم مسابقه میدن. وقت اینا بخیلان، اینا سر چی دارن مسابقه میدن؟ سر این مدفوعات و این کثافت ها، این آتشقاله ای که دماغشون رو باید بگیرند و اینها. و روی افی خبر آخر، روایت شده در یه خبر دیگری که انهو قال، حضرت فرمود هازا، این کثافت ها همونیست که تتنافسون فیه بالامس، دیروز سرش مسابقه میدادید بیشتر داشته باشم، بیشتر بخورم، بیشتر فلان کنم و اینها. این همونه بخل، مادیات، ماده پرستی، مال پرستی. نه همون نه مال و اینجا ببین به طور خاص من گفتم به شما بخل وقتی میگن معناش عامه، اما اینجا مشخصه منظور همین که طرف خودم بخورم، فقط خودم بخورم، به دیگران ندم، به دیگران نبخشم، بخورم حاصلش چی؟ همین کثافت هاست. همین مال دوستی رو داره میگه. یعنی به طور اخص اینجا اون کل مشخصه که منظور، مثلا فرض کن اینجا مثال دارم به شما میگم، منظور امساک مال نیست، امساک محبت این که مدفوع نمیشه، نه، اینی که داره حضرت میگه، میگه همینی که خودم هی بخورم چلو پلو مرغ فلان و دیگران نه فقط خودم، اینا این همونیست که دیروز سر شما مسابقه میدادید. وقت خیلی تنگه، من با اجازه شما میخوام یکی دوتا نکته بگم و عرض کنم خدمت شما که امیدوارم که مفید باشه این نکاتی که میخوام بگم. ببینید، بخل، با همین صحبت‌های مختصری که صورت گرفت، بخل به هر حال یه مریضیست دیگه، یه مریضی بزرگیست که بعضی‌ها گرفتارند، خیلی‌ها گرفتارند. و تو این عبارات حضرت به بعضی از آثار بخل اشاره میکنه، به بعضی از در حقیقت پیامدهای بخل اشاره کرد. و ولی بعضی میگن آقا من چیکار کنم، من اینجوری هم. راه معالجه بخل چیه؟ حالا اگه آقا ما گرفتار باشیم چیکار میتونیم بکنیم که از این قصه نجات پیدا بکنیم؟ چند تا راه رو گفتم. یه راهش اینه که اگه آدمی بدونه، این باور در ما ایجاد بشه، ما مسلمونیم، اگه این باور در ما ایجاد بشه که آقا مالک حقیقی همه چیز خداست، ما مالکیتی نداریم، ما مالک هیچ چیزی نیستیم، ما هیچی نداریم، هرچی از آن اوست، ما اگه این باورمون بشه که بابا مالک این چیزی هم که داریم من نیستم، که این ملکیت ما، این مالکیت ما یه مالکیت اعتباریه، مالکیت حقیقی از آن خداست، وقتی این طور شد خدا میگه آقا تو این راه مصرف کن، تو اون راه مصرف کن، من باید مصرف بکنم، نباید دریغ ببرزم. در بعضی از آیات قرآن ببین این رابطه رو خدا بیان کرده. شما نگاه کنید، یک آیه ما داریم که آیه 180 سوره آل عمرانه. شما نگاه کنید اینجا رو، اونجا میفهمد که ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیر لهم بل هو شر لهم. همه شنیدید آیه 180 سوره آل عمران میگه اینا که بخل میورزن. اون رابطه رو میخوام بگم که چقدر قرآن قشنگ اینها رو بیان کرده. نگاه کنید، میفهمد ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من، اینایی که خدا بهشون یه چیزی عطا کرده و بخل میورزن، اینا خیال نکنن که حالا بخل میورزن این به سودشونه، بلکه به ضررشونه، فکر نکنن کار خوب میکنن، خیلی به ضررشونه. نگاه، ولا یحسبن الذین یبخلون، گمان مبرن اونهایی که بخل میورزن از اون که خدا از فضلش به اینها عطا کرده، هو خیر لهم، این بهتره براشون، بل هو شر لهم، بلکه شر براشون. سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، روز قیامت این بخلی که و همین چیزی که بخل ورزیدن وبال گردنشون میشه، طوق گردنشون میشه، وبال گردنشون میشه یوم القیامه. خب اینو میفهمد، بعد نگاه کن این پشتش میگه ولله میراث السماوات والارض. آقا لله میراث و خزائن و همه چیز آسمان و زمین مال خداست. ارتباط رو توجه میکنی؟ یعنی بفهم آقا همه چیز میراث و السماوات والارض، ثروت آسمان ها و زمین همه مال خداست. حالا یه چیزی از این به تو داده، فرمود چی؟ به ما آتاهم الله من فضله، حالا خدا از فضلش یه چیزی به تو داده، بخل نباید بورزی. اگه بخل بورزی این وبال گردنت میشه، طوق گردنت میشه، روز قیامت فارسیش روونش همینه، وبال گردنت میشه. پس نکته اول، چون وقت نیست میخوام بگم و ردشم، نکته اول اینه که اگه ما باورمون بشه من مالکیتی ندارم، که من کیم آخه؟ مالک حقیقی خداست. وقتی مالک حقیقی خداست، خدا به ما میگه آقا در این راه مصرف کن، اینجوری کن، اونجوری کن، من قاعدتا نباید دریغ بگم. اون زمانش من فکر کنم من مالکم، مال منه، مال من کدومه، تو کی هستی، مالت کدومه. این یه نکته. نکته دوم که در فرمایش حضرت امیر بود، منم یه اشاره کردم، یعنی بنابراین فقط این که حضرت عمود عجب طول البخیر یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوت الغنا الذی ایاه طلب. بدونیم که بخل آقا این فقر میاره، بدونیم که بخل فقر میاره و انفاق و اطعام و احسان و اون سخاوت و اینها ثروت میاره. این رابطهش رو پیدا کنیم بفهمیم، این باعث میشه آدم از بخل فاصله بگیره، رو بیاره به عرض کنم خدمت شما سخاوت و اینها. درست شد؟ نکته دیگه راه معالجه رو دارم میگم. راه دیگه این است که ما اگر یک نظری بکنیم به آیات و روایات، آیات و روایات فراوانی که نکوهش کرده از بخل، چه نکوهش هایی، چه مذمت هایی، اینها میبینید که تأثیر گذاره. شما نگاه کنید، برای مثال براتون میگم، تو روایات از امام صادق علیه السلام داریم عجیب، نگاه کنید میفهمد شاب سخی مرهق فی الذنوب، جوونی که سخاوتمنده ولی غرق در گناهه، مرهق فی الذنوب، این آدم احب الی الله، محبوبتر نزد خدا، من شیخ عابد بخیل، از پیر عبادت کننده ای که بخل می‌ورزه. اون شاب سخی محبوبتر نزد خدا از عابد بخیل. در این مضمون خیلی داریم ها فراوون. شما نگاه کنید که در شاب سخی مرهق فی الذنوب احب الی الله من شیخ عابد بخیل، یا شما نگاه کنید توی نهج بقیه یه وقتی هم داشتیم حضرت به مالک اشرم میگه ولا تدخلن فی مشورتی که بخیلن یعدل به کن الفضل و یعد کلفق. آقا میخوای مشورت کنی با بخیل جامعت مشورت نکن، و یعدل به کن الفضل، تو رو از فضل و بخشش برمیگردونه، پیوسته وعده فقر میده. بابا وعده فقر مال شیطانه. ولا جبانن فلان، بعد یکی دیگه چی بود؟ جبان بود و لا تدخلن فی مشورت که بخیلن یعدل به کن الفض و یعد کلفق، ولا جبانن یزعف کن الامور، ولا چی؟ حریسن، ولا حریسن یزین لک الشرح بالجور. داشتیم یه وقتی بعد حضرت میفهمد فان البخل والجبن والحرص غرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. صفت های اولی جمع که میشه آدم رو به خدا بدگمان میکنه. با بخیل جماعت اصلا مشورت نکن، اینا خطرناکه. در یک جایی داریم امام سجاد در تحف العقول، امام سجاد به یکی از فرزندانش نصیحت میکنه، یکیش این است، میگه با صحبت این است که میگه با پنج کس هم نشینی نکن، رفاقت نکن، دوستی نکن، یکیش بخیله. چرا؟ میگه در وقت حاجت تو را وانهد. بخیل جماعت اینجوریه، بدترین شرط میگه تنهات گذاشت فرار کرد. میگن خطر، دیدی بعضی اینجوری میکنن، خطر خطر، چی به فلانی نزدیک نشید. میگه چرا؟ گرفتار نزدیکی آویزونت میشه. نگاه کن بساط ما رو، این بخیل باید از اینو فاصله بگیر. در حالی که شما نگاه کنید تو همین نهج البلاغه داریم یه جا حضرت میفهمه، ببین چقدر زیباست، میفهمد از سخاء و ماکان ابتداءا، سخاوت این است که ابتدا به ساکن باشه، فاما ماکان عن مسالتن فحیاءون و تزممون. یعنی چی؟ یعنی اگر شما دیدی دوستت نیازمنده، اگه دیدی دوستت نیازمنده بدون اینکه اون نیازش ابراز کنه باید بهش بری کمک بکنی. ابتدا به ساکن باید باشه. اما اگه بعد از درخواست او میدونی نیازمنده، صبر میکنی او بیا درخواستش رو مطرح کنه، میگه این میدونه این دیگه سخاوت نیست، این یا فحیاءون رود نمیشه بهش نبگی، یا تزممون برای این است که میخواه از نکوهش و مذمتش فرار کن، میرم میگن گدا، برای اینکه مذمت نشی، نکوهش نشی، خراب نشی، میگی خیلی خوب بیا. اون سخاوت نیست. از سخا و ماکان ابتداعا، سخاوت این است که من میدونم فلانی گرفتار، روز دوستمه، فلانی اونم بهو بگی آقا بیا این کار ممکن قبول نکنه. بعضی برای خودشون طبعی دارن. آقا بذار یه یاد کنم از یکی از دوستام. من یه رفیقی داشتم به نام اسقر، ما 7-8 دقیقه میخوام حرف اب نداره که به کلاس بعدی، خستم که نشدید. بذارید من گاهی یاد بعضی دوستام. من یه دوستی داشتم به نام اسقر زاکری، یادشو گرامی بدارم. این عزیز من بود، نور چشم من بود. هنوز جنگ شروع نشده، جنگ رسما آخه میگم من 29 شهریور پنج، این یه هفته 7-8 روز قبل از شروع جنگ شهید شد. هنوز جنگ رسما شروع نشده بود ولی رفته بود واسه اونجا میزنن و میکشنش و اینا. بعد عرض کنم خدمت شما که خیلی یه چیز عجیبی بود، خیلی عجیب، اسقر زاکری. خلاصه ما اون وقتا من میرفتم این برور درس عربی میدادم، این صحبت که میکنم مال خیلی قدیمه، میرفتم قواعد و اینا. میگفتم اینم تو پرانتز بگم، الان شاید 20 سال بیشتر من دیگه عربی درس ندادم. الان بعضی چیزا هم یادم میره مال اینه. بعضی میان میگن ببخشید چون بیش از 20 ساله که من یه زمانی خب خیلی درس میدادم، طبیعی است دیگه آدم یه مقدار چیزه، ولی الان خیلی ساله که درس نمیدم و اینا. بعضی چیزا هم یادم میره. یه وقتی جزئیات رو، من یه زمانی الفیه رو چقدرشو حفظ بودم، الفیه ابن مالک ها میخوندم. حالا به طاف علت و عتت و یفعلی و نون اقبلن فعلون ینجلی و بالجر و تنوین و ندا و ال و مسندن للاسم تمیزون حسن، اینا رو حفظ میکردیم. بعدم داستانیم بگذاریم. الفیه رو من چقدرش رو حفظ بودم، الفیه ابن مالک رو، عربی که میخواستیم درس بدیم اینا رو مثلا قاعده هم میخواستیم بگیم، معمولا اینا رو یه چیزایی درست کرده بودیم، ان لن کی ازن مشممدلی زنگو بزن، از این چیزا یاد که بچه برای اینکه یاد بگیره. داستان داره آخه اینا، حالا وقتی کلاس نمیگیرم ولی میخواستیم یاد بدیم مثلا. حالا بگذاریم. خلاصه من اون زمان عربی درس میدادم اینور و اونور رو. بعد میرفتم از جمله جایی که میرفتم این دولت آباد درس میدادم، دولت آباد میرفتم. بعد راه طولانی بود، ما هم وسیله نداشتیم و فلان اینا، وضع مالیمون هم خوب نبود. این اسقر زاکری همین یه بار دیدم که با یه موتور اومد در خونه ما، با موتور اومد، یاماها 200، گفت فلانی من اینو برای شما خریدم و فلان که میر این ور اون ور و فلان. گفتم که من احتیاج ندارم. حالا احتیاج داشتم ولی برای خودم هم بذاره چی بودم دیگه. گفتم نه من که چیز نمیکنم. گفت تو رو خدا فلان. گفتم که من قبول نمیکنم. گفت بابا تو این همه راه میری میای وسیله نداری، با اتوبوس میرفتیم سخت بود فلان بود. گفتم من نمیگیرم بی خود، من گدام. خلاصه ما قبول نکردیم، قبول نکردیم و اینها گذشت و گذشت. این میخواست بره جبهه، یه روز با این موتورش اومد در خونم و فلانی. من جا ندارم، حالا چاخان تا برم و بیام این موتور اجازه بده تو خونتون، این راهروی خونتون، اونجا یه راهروی ما داشتیم و اینا، این اینجا باشه، تو رو خدا نه نیاد. با التماس این موتور رو به ما داد که بعد اومدم ازت میگیرم. رفت و شهیدم شد. بعد تو وصیت نامش، بعد خانواده‌اش که ما رفته بودیم، گفت آقا تو وصیت نامش نوشته من این موتور هدیه کردم به فلانی، به هیچ وجه ازش مثلا پس نگیرید و فلان و اینها. یه قلم کوچولو دارم میگم و از سخا و ماکان ابتداء میدونست من آقا سخا، ولی من برم بگم داری به من فلان گردنمو کش کنم، خجل کنم، آب بشم، خورد بشم، خار بشم، تو میخوای به من؟ این سخاوت نیست. سخاوت از سخا و ماکان ابتداء این است که قبل از این که طرف در تو تشخیص دادی برو کمکش کن. مگه دوستت نیست؟ مگه رفیقت نیست؟ فاما ما کان ان مسئلتن فحیا اون و تزممون. اما اگه بعد درخواست باشه اون دیگه سخامون حیا اون، یا خجالت میکشی نبیاری رفیقت بگه بعد، یا تزممون برای فرار از نکوهش و مذمت و فلان این هاست. چی دارم میگم؟ دارم میگم که در آیات و روایات فراوان داریم مواردی که نکوهش همین الان یه ذره پیشون آیه‌ای که خوندم، آیه 108 و مواردی از این قبیل، نکوهش هایی که صورت گرفته از این. پس سازنده است که آدم اینا رو وقتی میبینه، این روایات رو میبینه، این آیات رو میبینه، اینا باعث میشه که آدم از بخل یه قدر فاصله بگیره. از نقطه مقابلش ستایش هایی که گاهی در قرآن، گاهی در روایات، گاهی در این داستان‌های مختلف از سخاوتمندا شده، ستایش‌هایی که شده، اینم باز محرک و مؤثر در این که آدم رو بیاره به روی سخاوت. من ستایش‌ها رو بگم، شما نگاه کنید، از پیغمبر خدا روایت شده که می‌فهمد که سبک عذاب‌ترین کافرا در روز قیامت عبدالله ابن جدعانه. میگن که یا رسول الله چرا؟ میگه که برای اینکه انه رجل سخی، آدم سخاوتمندی بود، کان یطعم الطعام، مردم رو سیر میکرد، کافره. سبک عذابترین دوزخیان عبدالله ابن جدعان، حالا بعضی میگن جدعان، حالا جدعان، عبدالله ابن جدعان. چرا؟ رجل سخی، این آدم سخاوتمند بود، کان یطعم الطعام، مردم رو سیر میکرد، اطعام میکرد، برای همین عذابش کمترین عذاب هاست، انقدر حتی کافره، اما چون سخاوتمنده. میبینی اینجوری نوشته میشه، عبدالله ابن جدعان. حالا اینو بعضی جدعان هم میگه، ولی ظاهرا همون جدعان درسته، عبدالله ابن جدعان. سبک از تو روایات داریم که میگن یه عده از یمن اومده بودن، بعد عرض کنم خدمت شما که یکی از این یمنی ها پیغمبر درشتی میکنه، یه مقدار تندی میکنه، مثلا حرمت رعایت نمیکنه، حضرت یه ذره اوضاعش تغییر کرده، جبرئیل نازل میشه، پیغمبر خدا به تو سلام میرسونه، بعد میگه این آدم رو میبینی داره باته، آدم سخاوتمندی، میگن یه دفعه رنگ چهره پیغمبر تغییر، بعد برمیگرده میگه که اگر نبود که تو آدم سخاوتمندی هستی، تو رو از خودم طرد میکردم، جبرئیل به من اومد گفت که تو آدم سخاوتمندی هستی. یا رسول الله، خدای تو سخاوتمندا رو دوست دارد؟ آری. قسم میخوره میگه به خدا قسم، تا به حال هیچ کسی رو از خودم رد نه. اون یمنیه ها، نگاه، اگر نبود که تو به من پیغمبر جبرئیل خبر داد که تو آدم سخی سخاوت داستانی داره. یه ذره پیشم خوندیم، من یوق شوه نفسی فاولایک هم المفلحون، در قرآن در روایات. خب و من نکته آخرم، البته خیلی من گاهی وقت از اینجا میرم یه ناراحتی مینه، بعد میگم این مطلب مهم بود نگفتم دیگه، حالا اینجوری. اما اینم بشنوید، گاهی وقت این داستان هایی که راجب سخاوتمندان ذکر میکنن به قدری مؤثر، برای همه به ما میگن که برای تشویق به سوی سخاوت، ترغیب برای سخاوت، از این داستان ها بگید، این داستان ها مؤثره. من نمونه هایی از این داستان ها رو تو این ساقیان مهرم آوردم که هنوزم چاپ نشد و اینا، ولی بوستش هم با خودم آوردم که فقط یه اشاره بکنم. داستان هایی که داستان های از سخاوت میگن، این داستان ها رو وقتی آدم میشنوه اینها میبینی که خیلی خیلی مؤثره، که آدمی از رذیلت بخل فاصله بگیره و به سخاوت رو بیاره. یکی دوتا داستان کوتاه، خیلی کوتاه به شما بگم، شنیدی البته در مورد، به نظرم خب خیلی خیلی زیاده، یکیش اینه، شنیدید شما که میگن که بعضی از این افراد در گذشته اینا برای اینکه پول چیز ندن، کاروان سراب و مثلا اقامتگاه و فلان ندن، شبا میمدن تو مسجدها میخوابیدن، حالا کراهت داره اینا، ولی پول چیز ندم و اینها. میگن یه وقتی یکی از اینها میگن از این حاجیانی بوده که بین مکه و مدینه بسیار تردد داشته و فلان، وارد مسجد النبی شده، بعد امام صادق داره نماز میخونه، همونجا میگیره میخوابه، یه کیسه هم داره، یه مثلا چیزی هم داره، حالا سه اونجا خوابید و از خواب بلند میشه، یه نگاهی میکنه پولم کو، یه کیسه پولی داشت، نه پولم نیست، نباشین، داره خودشو زده به نماز و فلان، یقه امام صادق رو میگیره، آقا پول ما رو بده بینه، من به تو پول تو چیکار دارم، آقا من این پولم نگاه کن خورجین تو درست، آقا نگاه کردم نبود، کسی هم اینجا نیست، خودتی، کار توه. حضرت میگه خب چقدر بود این پولت؟ میگه فلان قد. میگه من که امرام ندارم، بریم در خونه من بهت بدم. بعد میگن حضرت میره اون یه کیسه میگه این پول تو، برو در امان خدا. طرف پولو میگیره و برمیگرده میگه رفتارش، برخوردش به آدمای ناسالم نمیخورد، برخوردش خیلی برخورد چیزی بود. نکنه میگه این کیسه رو دوباره نگاه این داده بیدا، این کیسه اون ته بوده کیسه پولش. بعد حالا چشش افتاد برمیگرده، آقا ببخشید اشتباه کردم، تهمت زدم، بیجا گفتم، بیراه رفتم، این پول تو تای کیسم بود و تای خورجینم بود و این پول شما. حضرت میگه ما چیزی رو به کسی بدیم بر دیگه پس نمیگیریم. اما مرد برو دفعه دیگه قبل از اینکه یقه کسی رو بگیری دقت کن، دقیق بگرد، مردم چیز نکن، بی جهت تهمت نزن فلان. ولی ما که چیز رو به کسی دادیم پس نمیگیریم. آقا این خصلتی شده نزد جماعتی. من سر این داستان‌ها دارم الان دیگه نمیتونم بگم، داستان‌های شنیدنی تو همین ساقیان مهرا بردم، تربیت شدگان این مکتب اینو یاد گرفتن، وقت یه جاهایی به کار بردن. و طرف میاد میره میگه آقا این کی بود این آقا با ما این برخوردی که؟ میگه این جعفر ابن محمد. میگه آری جز این چون این رفتاری نشاید. همینه که این رفتار، اینا اینجوری بودن، به ناحق گرفته دادم به تو دیگه پس نمیگیرم. میگن خواجه نظام الملک، خواجه نظام الملک رسمش این بود، تو این دو سه دقیقه آخره میگن رسم خواجه نظام الملک زمانی که وزیر بود و اینها، میگن رسمش اینجوری بود که یه غلامی رو با خودش همراه میکرد، یه چند تا هم از این کیسه های پول، حالا درهمی دینار چیزی، بعد به غلامم سپرده بود که اگه من اشاره کردم به هر کی بده یه از این کیسه ها رو بده. خب این شنیدنیست. عرض کنم خدمه شما که میگن که خواجه که داشته میومده برخورد میکنه به یه شخصی، میاد جلو، این عبارت رو براتون میخونم، میگه که مرد تره فروشی برخاست، به یه دکان تره فروشی گذشت، مرد تره فروش برپای خواست و گفت مردی درویش و بیچاره ام و از این تره فروشی معیشت عیال و اطفال من حاصل نمیشود. خواجه به غلام اشارت کرد که سره ای، یعنی یه کسی بود، اونم یه کیسه میده. بعد ادامه میدن رارو، طرف پولو میگیره، به راه دیگر پیش وزیر آمد و بر رهگذار، یه تغییر چهرهی بر رهگذار او بنشست و پای در دامن کشید، گفت مردی مفلوجم و زمن زمینگیر بر جای مانده، پای ندارم و اطفال بسیار دارم، آقا گرفتارم. باز خواجه میگن یه اشاره کرد که یکی ستا. بعد برایش ادامه داد تو راه، دوباره این رفت لباسی با یه تغییر لباس یا صداشو تغییر داد و اینا، گفت مردیم پدر دختران خردسال و احوال من تنگ شده، آقا گرفتارم. میگن خواجه اشاره کردی. باز دوباره در ادامه از یه را دیگه اومد، باز با تغییری برگشت گفتش که مردیم غازی، یعنی جنگجو، از اسپیجاب نام یه جاییست، خواستم که با کافران غزوی کنم، لشکرهای ما بشکست و مرا زیانها رسیده، به هزار حیله جان به سلامت بردم. آقا من اینجوری هم وزم فلانه. میگه خواجه یه کیسه دیگه گرفت دستش، گفت بگیر ای پیر تره فروش بر جای مانده و پدر دختران و غازی اسپیجاب. یعنی من که من میفهمم، اینو بگیر. آقا تو چی میخوای بگی؟ من یه نکته میخوام بگم. اینجوری بودن. بعد در باز اینج، یعنی واقعا نه که من نفهمیدم، فهمیدم. حالا تا بگیر، ما خر نیستیم، میفهمیم. ولی حالا بس دیگه، مثلا برو. درخواست رد نمیکنم. من نمیخوام بگم ما اینجوری باشیم یا نباشیم. مونده به آدما. ولی شما نگاه کنید یه صحنه های آدم گاهی میبینه، من دیدم با چشم خودم بارها، یفه میبینی که آشوراست، تاسوعاست، دارن طعامی میدن، یه دفعه آقا مگه نگرفتی؟ دوتا گرفتی دیگه، این سفو دیگه برای چی میخوای فلان؟ مگه فلان؟ بعضی نگاه کن چقدر بدبختن، بابا اطعام امام حسینه، بذار حالا طرف. بعد بعضی ها میبینی که واقعا نیازمندم نیستن، میگه این طرف یفمینی با یه ماشین آنچنانی میاد وامیسه، التماس میکنه آقا دوتا غذا بده، میخواد که مثلا تبرکی بکنه، میخواد چی بکنه. بعد بعضی من درگیری دیدم، یعنی یعقوب آقا اینا گذاشته اونجا اینا فلا، بابا نمیگیم بیا خواجه نظام و ملک بشو، ولی لااقل از این تنگ نظری ها و از این بخلاب و از این چیزا بیایم بیرون، یه ذره سعادت داشته باشیم، یه ذره بزرگوار باشیم، یه ذره نگاهمون رو درست بکنیم، اینقدر گدا نباشیم، اینقدر بدبخت نباشیم. آقا یه ذره حالا اومده گرفته، حالا یه دونه دیگه هم بخواد بگیره، آقا از کم میاد. این حرفا رو نزنید، به خدا درست نیست. ما داستانهایی داریم از این، من حالا دیگه وقت نیست نمیگم، ولی خیلی از این داست، خیلی 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 امثال این داستانها رو حالا میگم در همون کتاب چیزم آوردم، ولی بیشتر حرف من این است، اگر این گونه داستانها رو یه قدیم ها بخونیم، یه قدیم بشنویم، اینها در زدودن بخل خیلی خیلی موثره. موفق باشید و سلام، صلواتی ختم کنید.